أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعد الله من هجتين فلق تهم الأغبة وما أدراك ما الأغبة فكوا رغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مغربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سوره مبارکه بلد همونطوری که اشاره شد در مکه نازل شد. محتوای اون هم مضمون مکی دارد. از فروعات فقهی به مانند اون و همچنین از جهات و شعب متفرع بر آن هیچ سخنی در این سوره به میان نیامده. و کلمه لا اقسمو در این سوره همانند هفت مورد دیگر که خدا به لا اقسمو شروع کرده است یا در اثنای آیات لا اقسمو رو بیان کرده، این لا ظاهرا قسم است که در همه موارد سمانیه به یک سبک رحم می شود. سر این که به این بلد سوگند یاد کرده است عظمتی دارد که ذات اقدس اله به پاس احترام این عظمت او سوگند یاد کرد. در این بلد بیت است که قبله مسلمانان جهان و مطاف مسلمانان جهان و در قالب امور زندگی روزانه مردم کعبه مطرح است، یا به نحو ضرورت و وجوب یا به نحو ندب و استحباب. اگر نمازهای واجب و مستحب است رو به قبله است، و اگر نهر شتر و ذبح گاو و گوسفند است رو به قبله است، و اگر خوابیدن هست استحبابش رو به قبله است، و اگر نشستن است استحبابش رو به قبله است، و اگر چون که مسئله سرویس بهداشتی است باید رو به قبله و پشت به قبله نباشد. اصلا زندگی جامعه اسلامی شب و روز ارتباط تنگاتنگی با کعبه دارد. این که در تعبیرات تلقین و غیر تلقین دعای از عدیله و مانند و میگه ولی کعبه تو قبلتی، برای آن است که روزانه تمام مدت شبان روز ما با او کار داریم. اگر نشستن است، اگر ایستادن است و اگر نماز عبادت کردن است و اگر سرویس بهداشتی رو رفتن است، در همه موارد باید کعبه ملحوظ باشد. مطلب دیگر آن است که حالا که این هشت سوره هماهنگ شد، همه جا لا اقسمو معنای اقسموست، باید درباره این بیت گذشته از مطالب یاد شده از مهندسی او سخن بیاید. تا کنون سخن از اصل بیت بود که قبله مسلمین است، مطاف مسلمین است و مسلمانان عالم شبان روز با این بیت کار دارند، در خواب و بیداری میگیم ولکم به تو قبلتی. گذشته از این مطالب یک بحثی درباره خود بیت است. چه این بیت رو گفتن کعبه؟ چون مکعب شکل است. اشکال هندسی و احجام هندسی در سقف و کف شبیه همند. عمده از لا چندگانه این بیت است. گاهی چهار دیوار است میشه مربع، حالا یا مربع مستطیل یا غیر مستطیل، و در اینجا چون شش سطح دارد، این شش سطح خصیصه احجام مکعبی است، از این جهت روح کعبه نامیدن که این تناسب فی الجمله است، نه علمی است سودمند است در جاهایی که مثلا در بخش عبادی اثر داشته باشه. عمده آن است که سقف و کف مشترک بین تمام خانه هاست، ولی اضلاع او چون چهارگانه است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا کعبه را کعبه گفتن؟ چهار ضلع دارد، البته با زمینه کف و صد میشه شش ضلع. صد و کف خیلی محور بحث نیست، چون همه خانه ها و ساختمان ها این درک ندارد. عمده اون اضلاع چهارگانه است. چرا کعبه چهار رکن داره، چهار ضلع داره، چهار دیوار داره؟ حضرت فرمود چون البیت المعمور چهار ضلع داره. اونگاه سوال از بیت المعمور شد که چرا البیت المعمور چهار دیوار داره؟ فرمود چون عرش چهار ضلع داره. عرش چرا چهار ضلع داره؟ حضرت خودشون تبیین کردن، فرمودن لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. چون تسبیحات اربع چهار ذکر است و همه این اذکار توحیدی است، گرچه بین تحلیل و تکبیر فرق است، بین تسبیح و تحلیل فرق است. این لا إله إلا الله یک کلمه است که معادل ندارد. غرض آن است که مهمترین شعار دینی همین تسبیحات اربع است. حضرت فرمود چون تسبیحات چهار رکن دارد، چهار ضلع دارد، چهار جمله دارد و چهار جهت دارد، به تبع این کلمات چهارگانه عرش چهار ضلع پیدا کرد، البیت المعمور چهار ضلع پیدا کرد، کعبه هم چهار دیوار دارد. این نکته و امثال این نکته نشون میدهد که کعبه ویژگی دارد، جا برای سوگند یاد کرده است. گذشته از اینکه در یه سرزمین غیر زیزر، نه سرزمین دائر، نه سرزمین بائر، نه سرزمین موات، بلکه سرزمین غیر زیزر بنا نهاده شد، اینها زمین نمی شود برای قسم و گرامی داشتیم. مطلب بعدی آن است که صرف دیوار تو بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است در نهج البلاغه مانندان که خدا مردم را به همین چهار دیواری برای حج و عمره و مانندان امتحان کرد و اینها از احجار تشکیل شدند و احجار لا تزر و لا تنفع. سنگ ولو سنگ اسود باشد، الحجر الاسود، این نزار رست بن نافع، ولی امتحان الهی بادار بکند که در برابر این حجر الاسود انسان اظهار ادب بکند، در برابر این خانه چهار ضلعی عرض ارادت کند به مانند. بیان نورانی اسلامی سلام الله علیه است که خدای سبحان بشر را آزمود به احجار لا تزر و لا تنفع، به سنگ هایی که نسودمندن نزیان بخش، اما یک نهادی و نمادی برای مکتب است. لذا ذات اقدس اله برای اینکه حرمت این بلد به حرمت کعبه است، لکن حرمت کعبه بسیلی بنیانگذاران این کعبه است که به دستور خدا بنا نهادن، مهندسیش و ذات اقدس اله تنظیم کرد و اجرایش به وسیله دو پیامبر از پیامبران الهی است، ابراهیم و اسماعیل. و فعلا اون کسی که در این مکه است، هدف مکه را تبیین میکند، جامعه را به طواف دور این هدایت میکند، جامعه را به نماز به سمت او تعبیر میکند، جامعه را وادار میکند که شبان روز به ذکر مکه و به یاد که باشند، که شبان روز بگن بر کعبه تو قبلتی. این باعث محترم شدن این حرم و این محدود شهر مکه است. رضا ذات اقدس اله بهش قسم یاد کرده است. مطلب دیگر اون است که در سوره مبارک مدثر قبلا گذشت، با اینکه سوره مدثر از عطایق سور است، اوائل نزولش در مکه است، اما قرآن کریم از همون اوائل جهانی بودنش اعلام کرد. درست است که احکام ملی و محلی دارد برای مسلمان ها و احکام منطقی دارد که مشترک بین مسلمین و یهودی ها و کلمی ها مسیحی ها که موحدانند و اهل توحیدند، بلکه برای جهانیان گذشته از موحد ملحدان را، گذشته از موحد مشرکان را، گذشته از بیدارها غافلان را، برای همه پناهگاه عمومی که به سمت او بنگرند و او را هدف قرار بدن تا هر گونه اختلاف وقت بربندد و به جامعه متحد تبدیل بشود. اینها باعث شد که این سرزمین حرمتی پیدا کرد که ذات اقدس اله به این سوگند داد کند. قسمت دیگر آن است که به والد و والد، این بنای عادی و متعارف نیست که هر بنا و کارگری توان ساختن این بنا را داشته باشند. اون خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، اون خلیل حق می خواهد. اون ذبیحی که تا فدای جان آماده بود، جا و تفعل ما عمر ستجونه انشاءالله من الصابرین، این هیچ تردید نداشت، با دست مبارک این دو پیامبر الهی کعبه بالا آمد که از یرف و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. در شهر مکه فیه آیات و بینات، در کنار کعبه مقام ابراهیم، لذا صدر و ساقه این بیت دستکاری شده، مرمت شده، موحدانه ساخته شده که بانگ توحید از هر گوشه و متن این مسجد الحرام به گوش میرسد. چرا؟ برای اینکه قبلا در سوره مبارک مدثر، یعنی در آیه 31 و در آیه 36 سخن از جهانی بودن قرآن است. قرآن در آغازین روز ورودش فرمود من جهانیم، اختصاصی به منطقه ملی و محلی نظیر مسلمین، یا منطقه نظیر مسلمین و موحدین کلمی و مسیحی و امثال ذالک ندارد، برای بشر است. بشر فرو ملحد باشد نیازی به راهنمایی وحی الهی دارد. لذا در اون آیه 31 فرمود ماهی الا ذکران البشر، در آیه 36 فرمود نظیرن للبشر. این ترسیم حقوق بشر است، این تبیین برنامه بشری است، این بشر را به یک جا دعوت کردن، هر گونه اختلاف را برطرف کردن. در مسائل شخصی ممکن است کسی عقیده ویژه داشته باشد، اما وقتی قرآن آمد تبود شما انسانید، انسان از یک جا پدید آمد به همون جا برمیگردد، باید مشترکات فراوان را گرفت. حالا اگر کسی نپذیرفت، نکول عده‌ای و زیان خود اونهاست، چون که قبول یه دیم و نفع اونا. علی حال جامعه باید بدون جنگ زندگی کند، جامعه بدون اختلاف زندگی کند، جامعه بدون غارتگری زندگی کند، جامعه به دو بخش فقیر و غنی تقسیم نشود، به ظالم و مظلوم، به آشنا و بیگانه تقسیم نشود. الانسان اخو الانسان و امکرم، انسان برادر انسان است، چه بخواهد چه نخواهد. بنابراین مکه حرم از این جهات یاد شده حرمتی پیدا کرد که ذات اقدس اله به این مکه قدم یاد بکند، و در حالی که رهبر مسلمانان، بلکه رهبر جهانیان، رهبر هر انسان، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا حضور کرده است. گرچه برخی ها شاید این هلون را به این معنا که خون تو را حلال می دانند ذکر کردن، ولی این یک کار حرام و بیرغی است. این باعث نمی شود که خدا به این سرزمین سوگند یاد کند یا جداگانه به این حرمت بنهد. اما اگر او حال در این سرزمین باشد، مثل ابراهیم اسماعیل سلام الله علیه ما که سازنده این سرزمین کعبه هستند، در مکه به حضوری داشتن، این مناسبت دارد با قسم. وگرنه هلون به این معنا که خونت را حلال شمردن این تناسب بین قصب و مختم و به نیست، گرچه از جناب راقه به ما ندون چنین چیزی نقل شده است. خب پس لا اقسم و به هازل برد، یعنی سوکت به این شهر، شهری که محیط جغرافیایش مشخص بود و محیط توحیدش مشخص شد که خدای سبحان سرزمینی را که جای نصب بودها بود به جایگاه توحید محض تبدیل کرده است. لا اقسم و به هازل برد، در حالی که شما در این سر تشریف دارید، وگرنه اگر حرمت نبوت نبود اینجا را متکده قرار می دادن چین که قانون و والدین و ما ولد، این مربوط به پدر و مادر عادی نیست، وگرنه خب مادر هم نامش برده می شد. با اینکه 30 ماه در رنج مادر گنج فرزند به بار می آید، ولی پدر کارش امنا بود، نقل المنی به موزن الى موزن آخر که در سوره اذا وقفه بود افرائیتون ما تمنون، همین کار شما امناست. اما اون که ذات اقدس الى یک قطر لؤلؤ الا لا در می آورد خداست. این خدایی که انسان را به وسیله والد و ولد و معبد آشنا کرد، به مورد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آشنا کرد، این شایسته تکریم است. لقد خلق در انسان فی کبد، این دام هم میتواند دام سوگند باشد. در باره انسان شناسی خدای سبحان که خالق انسان است، از چند نظر انسان را معرفی کرد. یکی این که انسان به احسن تقویم خلق شده است، یعنی اون چه که لازمه تکامل او بود خدای سبحان به او داده است. در سوره تین که در از وقت تین و زیتون به طور سینین و حاضر برادر امین میمد لقد خلق من انسان فی احسن تقویم، البته سو مرادت دام اسفل سافل. در ساختار اولی انسان هندسه او را حسن خلق و احسن اخلاقا تشکیل داد. گاهی در اصل ابتدای با بیگانه ها و بیگانه پرست ها و باندون مجبور می شود که مسیر خود را تا حدود تغییر بدهد. اگر سوگند هست در بخشای سوره بارکه فج بهش اشاره شد، و اگر چون چه در رنج و تلاش و کوشش است، اینا هیچ کدوم با احسن تقویم بودن او مخالفت ندارد. انسان تا زنده است باید در کنار مائده به معدوبه خودش بنشیند، دستش به دیگری دراز بشود، این شایسته انسانیت انسان نیست و مورد رضای آفریدگار انسان نیست که دستش در جیب دیگری یا کیف دیگری یا سفره دیگری باشد، باید دستش در جیب خودش باشد که عده‌ای از کنار او استفاده کنند. بنابراین اون چه که در این زیارت جامعه آمده که وجود مبارک هست احادی بعد چند جمله به اون حضرت خطاب بکنند، این مناسب نیست. این در حد چندین صفحه قرآن کریم است که بیگانه در نمیخواد راه بدن. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب پس هلون به حال زربی علی شما اینجا تشت دارید به والد به والد دوزید باره که ابراهیم و فرزندانش رو سوگند قرار میدم که انسان در رنج است. یعنی این در این حال که جمعه خبری است میتواند به دایی انشال قاشده باشد، یعنی انسان تا نفس میکشی کار بود. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که این کانت به ید احدکم فسیلتون فستطاع ان یغرسها قبل ان تقوم الساعه فلیغرسها ثم الیموت. فرمود اگر یک نهالی در دست شماست آماده غرسی و قیامت هم در آستانه واقع شدن است، بسیار از علائم قرب قیامت منجز و محقق شد که شما در آستانه مرگید، نگویید من که دارم میمیرم چه فایده برای درخت خوری، بکار و بمیر. ان کان به ید احدکم فصیلتون، یه پوشه به شاخه به نهالی در دست باشد، فستطاع ان یغرف زرسه ها فلیغرس ها سومالیه بود. قبل از اینکه بمیرد همین مقدار فرصت دارد که این نهال را بکاره و بمیره، همین کار را بکنه، نهال را بکاره بعد هم میمیره. این نهال بعد از مرگ نهال کار را خودش ادامه میده، میگه خودش هم نثار او بکنه. حرمت مکه و حرمت کعبه و امثال زاله باعث میشود که قسم قسم جهانی باشد، لا اقسم و بهذا الولد، در حالی که شما اینجا تشریف دارید، و سوگند دو ولد، و کسی که این بنا را ساخته و احداث کرده مثل ابراهیم اسماعیل، من انسان را در قند قرار دهم. یعنی اگر کسی بخواهد به مقام والای انسانیت برسد با تلاش و کوشش کند. در همون سوره مبارکه تین که اشاره شد، فبود لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، این عظمت انسان را بعد از سوگند بلد امین که همون کعبه است ذکر بکنند. اگر خدا سوگندی یاد کرده است در سوره تین که لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. یعنی این سرزمین که ذکر للبشر، نظیر للبشر، برای تمام جوامع بشری کار آمده است، این سرزمین می تواند رابط خوبی بین قرآن و اثرات و جوامع جهانی باشد. لذا حشر اکبر هم از همین جا شروع می شود. ده بال ارزم گفتن از همینجا شروع شده، نه البته از روی زمین بلکه از دل زمین. فرمود انسان یه مقداری مال تهیه کرده است و در راه های خاصی که خودش میخواهد صرف کرده است. ما انسان را در رنج قرار دادیم، ولی باید بداند او اگر در احسن تقویم بماند، این رنج او برای او گنجاور است و در ناک و تعب فرسا نیست. فرمود این کاری که ما انجام دادیم و وجود مبارک پیامبر هست، گرچه بعضی گفتن و انتهلون با حاضر بلد، یعنی نسو کند به این شهر که عده جمع شدن خون تو را حلال کردن با ابزار و وسائلی که دارن، جامعه را به خون ریزی بیزار کردن از اینها، و انسان در کبد و رنج است، در حالی که این کبد و رنج همان است که تا رنج نبری گنج نیبری اون هست. وگرنه زحمت بی جا و تلاش بی ثمر را قرآن هم نهی کرد و هم فرمود انسان برای او خلق نشود. این گفتن از باد مغز سر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا و پو، برای اینکه شنا یاد بگیری، آب شناس باشی، وارد بهش بشی که چهار نهر در اون جاست و در اون نهرهای اربعه شنا کنی، انهار من ماء غیر آسین و انهار من لبن لم یتغیر، و در این نهرهای چهارگانه هر جا خواستی شنا کنی، غوص کنی، در عمق اینها و در سطح اینها جولان داشته باشی. احسان در احسن تقویم است. پس رنج بی اثر مقصود نیست، رنج توان فرسای کم ثمر مقصود نیست. انسان تاز نفس می کشد باید کار کند. این که گفت می شود اطلب العلم من المهد الالهد، به خود کفکاف بودن، تحریم را به تحلیل داخلی تبدیل کردن، حرمت نهادن بیگانه را به حلیت هماهنگی داخلی مبدل ساختن، این هدف قرآن است. انسان روی پای خودش بایستد، تکدی نکند، دستی از دست گیرنده برتر نیست و دستی از دست دهنده برتر نیست. چرا باید انسان به غیر خدا دست دراز کند به چیزی بگیرد؟ گرچه معامله است، اما انسان در احسن تقویم است. گاهی این کلمه کبد را اصل قرار میدادن فعل از او مشتق میشود، گاهی این فعل را اصل قرار میدن و عضوی از اعضای بدن از او مشتق میشود. این دو نظر هست که لقد خلقنا الانسان فی کبد. آیا از همین کبد است که کبد فعالیت فراوان دارد، تلاش و کوشش میکند، اون خونسازی ها، توزیع خون، اون غذای بالفعل ساختن آن و تعدیل اون غذا و تقسیم اون غذا و توزیع این خون، این کبد است. مستحضرید که انسان یه غذای بالقوه دارد، همین نان و گوشت و سبزی و لبنیات است. یه غذای بالفعل دارد که اون خون است و گوشت است و مو است و عضلات است و مانندان، چون غذا باید شبیه مقتضی باشد. این گوشت، این نان، این شیر، اینا شبیه گوشت و پوست بدن نیست. این دستگاهی را ذات اقدس الله در نهان و نهاد و آفرید که او میتواند غذای بالقوه را شبیه غذای بالفعل بکند، همین کار را میکند. فرمود با این وضعیه من انسان را در احسن تقویم قرار دادم. این دو نکته که گاهی فعل را از اسم میگیرن، گاهی اسم را از فعل، این دو تعبیرات زبخشری و امثال زبخشری هست که آیا این مکابده، این رنج و درد اصل است و از او یک اسم جامع و عضو جامعی را انتظار میکنن مثل کبد که از کابده و کابدو که فعل است و رنج است از او این جامد را بدر آوردن، یا فعل را از این مشتق کردن. کبد این عضو گوارشی است که با تعیب و تلاش و کوشش در زحمت است تا تغذیه را تأمین کند. از این عضو جامد فعل کابده و کابدو مکابده مشتق شده است که از جامد گاهی فعل مشتق می شود، نظیر مسیطر که قبلشن در چند مورد گذشت. این مسیطر که صورت او صورت اسم فاعل باب و فعلل است، این سادش تبدیل شده سین است، اصلش سین بود. این سیطره مشتق نیست، نظیر دهرجه یا دهرجه و دهرجه و دهرجتن از قبیل نیست. این سیطره که سین درد از ساتور گرفته شده. اون سطره یسرو معنی کتابت سور رقم زدن است که نون و القلم با یسرون. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین اون سطره با این سیطره نیست. این سیطره از ساتور گرفته شده. ساتورم وسیله تنبیه و زدن و ریز ریز کردن است و از این ساتور سیطره درست شد. سیطره یوسیتر و مسیطر، این سینم تبدیل به سات شد، شده مسیطر و اون قاهر مسلط فرمون روای خشن را میگن مسیطر. غرض اینه که این دو نحو در مشتقات هست. گاه یک جامد اصل قرار میدهد از او فعل انتخاب میکنند مثل ساتور و سیطره، گاهی ممکن است از یک فعلی اسم جامد یک عضوی کشف شود مثل کابده یو کابده و مکابده که در رنج است، از او کبد انتظار شود و اشتغال پیدا کند. علی حال این انسان در رنج و تلاش و کوشش بودن با احسن تقویم اوست، یعنی این هم در نظام احسن حسن است. اصل خدای سبحان انسان را با احسن تقویم خلق کرده است، دیگه معنا ندارد رنج بیهوده و رنج زاهد در ساختار خلقت انسان باشد. اینا برخی از نکاتی بود که مربوط به آغاز سوره مبارکه بلد است، انشاءالله تصمیمش در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.